شافرینی جدی و مؤثر مردم و تشکل‌های مردم نهاد و همه بخش‌های خصوصی و مردمی دیگر قدردانی کرد. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران که می‌خوایم با آن بپردازیم این بود: پایتخت بعدی کجاست؟ عراقچی افزود رژیم وحشی و افسار گسیخته صهیونیستی هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد و تنها یک زبان را می‌فهمد. جهان از جمله منطقه باید برای پایان دادن به این تجاوزگری دیوانوار متحد شود. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد ایران از حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه حمایت می کند و همواره در کنار مردم سوریه خواهد ایستاد. اسماعیل بکایی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز با ابراز نگرانی و محکومیت شدید درگیری های رخ داده در منطقه سویدا در جنوب سوریه که منجر به کشته شدن ده ها غیر نظامی شده است تصریح کرد تداوم بی عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه بسیار خطرناک و موجب جری شدن فزاینده رژیم اشغالگر است. اما در خصوص تحولات سوریه و تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به خصوص با هم بشنویم تحلیلی از محترم سعید آجرلو کارشناس مسائل بین الملل را.
ما بعد رژیم اشغالگر رو در واقع روی کرده جدیدش رو یا حداقل روی کرده از دو سال گذشته تا به امروزش رو یک بار مرور بکنیم و این رو بفهمیم. فکر میکنم قبل از این رژیم اشغالگر ذیل طرح عادی سازی تعریف میشد، یعنی در منطق جهان عرب حتی بعضی در واقع رؤسای جمهور امریکا و غرب این منطق رو برای اسرائیل درست کرده بودن و اینطور در واقع بازتاب پیدا میکرد که اسرائیل به دنبال یه نوع نرمال شدن در خاورمیانه هستش. ولی این رژیمی که امروز ما میبینیم کاملا در جهت عکس نرمال شدن حرکت میکنه، اتفاقا میخواد نظم موجود خاورمیانه رو به هم بزنه و علیه عادی سازی و علیه نرمال شدن اتفاقا عمل میکنه. یا اگه بخوام به تعبیر دیگه بگم، شاید کف خواسته های رژیم امروز عادی سازی هست و دیگه با فرض عادی سازی نمیشه پاسخ داد مسائل جدید رو. از جمله همین تهاجمی که به سوریه انجام داده، یک هدفش به نظر من در واقع نیروهای نیابتی هست. نیروهای نیابتی یکی از کارهایی که میکنه اینه که جغرافیای منطقه رو به هم بریزه. کار دومی که داره میکنه تهدید فوری رو از اطراف در واقع سرزمین‌های اشغالی میخوان وردارن، یعنی به هیچ وجه نمیخوان اجازه بدن که سوریه به قبلش برگرده و طبیعتاً در کنار رفع تهدید فوری شکل دادن به نیابتی ها به نظر من مقابله با دولت ملت های بزرگ هست. یعنی به نظر میرسه که رژیم اساساً از اونجا که نه به اون معنا جمعیت و هویت و اینها داره، نه به اون معنا در واقع مسئله سرزمینش حل شده، بنابراین با دولت ملت های بزرگ که سرزمین دارن، جمعیت دارن، حاکمیت دارن و حکومت دارن میخواد جدال بکنه و اونها رو به هم بریزه که همین موضوع تجزیه ذیل این تعریفش. پس ما این منطق رو بفهمیم که با یک رژیمی طرفیم که برخلاف اون ایده عادی سازی اتفاقا میخواد فاز عادی سازی رو به هم بزنه، نیابتی درست بکنه، تهدید فوری رو رفع بکنه و بتونه و بره به سمت تجزیه کشورهای بزرگ منطقه.
ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. دوستان بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران این که سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حساب ایکس خود نوشت اگر اتحاد اروپا و سه کشور اروپایی می خواهند نقش ایفا کنند باید مسئولانه رفتار کنند و از سیاست فرسوده تهدید و فشار از جمله تهدید به اجرای سازوکار اسنپ‌بک فاقد هر گونه مبنای اخلاقی و حقوقی برای آن هستن دست بردارن. عراقچی در ادامه نوشت کنفرانس ویدیویی مشترک با وزرای خارجه سه کشور اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا داشتم و در آن نکات زیر را به روشنی بیان کردم. این ایالات متحده بود که از توافقی که طی 2 سال و با هماهنگی اتحاد اروپا در سال 2015 حاصل شده بود خارج شد، نه ایران. و این امریکا بود که در جوان امسال میز مذاکره را ترک کرد و به جای آن گزینه نظامی را برگزید، نه ایران. هر دور جدیدی از مذاکرات فقط زمانی ممکن خواهد بود که طرف مقابل برای یک توافق هسته‌ای عادلانه، متوازن و مبتنی بر منافع متقابل آمادگی داشته باشد.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران، یک شنبه ها از رادیو دری.
ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. دوستان بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. در جلسه مشترک فرماندهان کل ارتش و سپاه، سرلشکر پاکپور تأکید کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با روحیه بالا آماده تکرار ضربه به دشمنان کشور هستند. امیر سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، با سرلشکر پاسدار محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه دیدار کرد. در این دیدار سرلشکر پاکپور با تأکید بر این که روحیه رزمندگان سپاه در عالی ترین سطح قرار دارد اعلام کرد نیروهای مسلح برای تکرار ضربه به دشمن در آمادگی و هماهنگی کامل به سر می‌برند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با قدردانی از حماسه ملت ایران در دفاع مقدس 12 روزه، مقاومت مردم را مهمترین سرمایه و پشتوانه نیروهای مسلح خواند و گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران سخت‌ترین و پیچیده‌ترین جنگ و فتنه تاریخ علیه ایران را با پشتیبانی حماسه ملت خونسا کردند. فرمانده کل سپاه افزود اراده و غیرت مردم ایران و نیروهای مسلح پیروز میدان شد. همه با هم ایستاده ایم. ایران عزیز هیچگاه در تقابل با دشمنان شکست خورده نبوده است. سرلشکر پاکپور با اشاره به تغییر محاسبات دشمن در برابر ایستادگی ملت و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا تصریح کرد اسرائیلی ها در روزهای آخر جنگ جهنم وعده داده شده را به چشم دیدند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر آمادگی نیروهای مسلح تأکید کرد و هشدار داد گریبان متجاوز را رها نخواهیم کرد. جنگ و نبرد با متجاوزان را از همان نقطه‌ای که توقف پیدا کرد شروع خواهیم کرد. خب دوستان عزیز، یک جان تشکر و سپاس از این که همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوارستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. دوستان عزیز، ما در این برنامه تلاش داریم که مهمترین رخدادهای هفته ایران را به بحث بگیریم. اگر علاقمند هستید به پیگیری موضوعات روز به همراه گزارش‌ها و گفتگوهای مفصلی که داریم، دعوت میکنم حتما به سایت ما سر بزنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @ رادیو دری مشهد. همه تان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی برنامه بعدی ماست که با مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکرم. بخیر باشید. سلامت باشید.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدا. آن تنهای بی همتا. سلام دوستان. سلام خانواده های عزیز و گرانقدر. به شما و یک یک اعضایتان وقتتان بخیر. به جمع خانوادگی رسم زندگی خوش آمدید. امروز یک شنبه 29 سرطان 1404 هست. طبق معمول بنده و همکارانم در خدمت شما هستیم. موضوع هفتگی ما تنهایی هست. اگر خاطرتان باشه دیروز از مفهوم تنهایی صحبت کردیم، اما امروز میخواییم از این بگویم که ما تنها هستیم. از تنهایی های ما صحبت میکنیم. آیا تنهاییم؟ یا به تنهایی نیاز داریم یا نداریم؟ چقدر احساس نیاز میکنین؟ اینکه در یک گوشه باشین، در خودتان باشین، یا با قولی در لاک خود ما باشین. همراه ما باشید و اگر نظر و پیشنهادی هم دارید حتما با ما مکاتبه کنید و پیام هایتان ارسال کنید از طریق این شماره 20-93-794-71-71-44. منتظرتان هستیم. از طریق سایت هم میتونید با ما همراه باشید. parstoday.ir/dari.
سختی و آسانی داره.
عشق و لبخند.
عشق و لبخند. عشق و لبخند بیشک. همه میگن عشق تو. دلتنگی و انتظار حتما.
حتما. چه کار میکنی؟ با زندگی جنگ نکن.
زندگی
هنر توست.
رسم زندگی.
دوست عزیز، خیلی خوش هستیم که باز میتونیم همراه شما گپ و گفتی داشته باشیم. حتی شما که تنهایی را خوش داری و تک و تنها پیش رادیو گکت میشینی، امید که ما بتونیم گپ دلتان را بزنیم. تنهایی را خوش داری؟ خیلی خوشت میای که تنها باشی، کسی مزاحمت نشوه. این حالت همیشگی است و خودت به حیث آدمی که از تنهایی بسیار خوشش میایه میشناسن یا نه؟ انسان اجتماعی است یا گاهی احساس میکنی که یک گوشه باید تنها بشینی؟ این وضعیت گاه گاهی پیش میایه یا همیشگی است؟ هرچی هست حس جالبی باید باشه.
گاهی هم خیلی خطرناک است تنهایی. مثلا یک فرد افسرده، خیلی افسرده باشه، تنها باشه، دست به هر کاری میتونه بزنه. حتی میشنیدم خیلی ها از تنهایی و افسردگی زیاد اقدام به خودکشی کردن.
تنهایی به خود و خدا میزیبه و انسان یک موجود اجتماعیه و بعد در اجتماعات اینا گشت و گذار اینا داشته باشه.
میگم من تنهایی را خوش دارم. دوست دارم تنها باشم، خوش دارم که تنها باشم. به قسمی حواسم با قضاوت‌های دیگران پرت نمیشه، فکرم جمع است. تنها که باشم خودم میفهمم که چی کار کنم. تنها که باشم میتونم افکار خود روی کاغذ بیارم و بعد از اوست که میفهمم فکر ناب خودم و دست دیگران میرسه. به هیچ قضاوتی فکرم است روی کاغذ آوردم. من خودم تنهایی فکر کردم. تشکر از همراهیتان. میریم به شهر هرات و از شیما وفا همکار گزارشگر ما میشنویم.
سلام و صبح بخیر عرض می کنم. انشالله که روز خوب را آغاز کرده باشین. دوستان ارجمند، خرسند هستم که از بخش گزارشی برنامه باز هم در خدمت شما سروران گرامی هستم و همصحبت امروز ما هم خواهر عزیزی هستن. بریم که معرفیشان را از زبان خودشان بشنویم.
به نام خدا، خوشحال شدم که با شما معرفی شدم. راضی همینی هستم، یکی از معلمین ولایت هرات. نظر لطفتان است.
سلامت باشین استاد امینی، خوش دارین که رشد بکنین و درگیر هستین با این قضايا. بفرمایین که آیا گاهی برای خود هم وقت میگذارین، خلوت میکنین تا بهتر فکر بکنین و یک استراحت ذهنی هم داشته باشین؟
دقیقاً، زندگی که اگر انسان نتونه تنهایی به خود داشته باشه و مشکل برمیخوره. هر انسان دوست داره گاهی اوقاتی به خاطر تنهایی خود خو داشته باشه و من شخصا خودم اوقات تنهایی برای خود خو به اساس تقسیم اوقاتی که پیش میرم دارم. به مو اساس است که من در تنهایی های خود گاهی مطالعه میکنم، گاهی تمرکز میکنم، گاهی یوگا میکنم و گاهی ورزش های خود پیش میبرم، ریلکسیشن میکنم. کلا این مسائل بر من خیلی مهمه. یعنی در طول روز من باید 3 ساعت یا 2 ساعت حداقل باید تنها باشم فکر کنم، چون در تنهایی وقت زمانی که فکر میکنی تو به بلوغ فکری میرسی و میتونی که رشد کنی. اگر همیشه در داخل جمع باشی درست است و هم اونجا رشد میشه، ولی اونقدری که تو به تنهایی نقاط ضعف و قوت خود خور فکر میکنی، روی از او میسنجی که چی کارای نقاط ضعفی داشتی تو و چی قوتی داشتی که چقدر روی کارهای خود خود کار بکنی، همون است که باعث موفقیت تو میشه. انسانهای موفق باید برای خود خود اوقات تنهایی هم داشته باشه.
خب در کنار از این که ما و شما نیاز به یک فرصت داریم که با خود خلوت بکنیم، اما یک سری آدم ها دوست دارن که اکثر اوقات تنها باشن. چرا تنهایی را اوید از افراد دوست دارن؟
خب اینال برمیگردیم چون به اجتماعات که افراد هستن. اگر اجتماعی باشه که مطابق ممیل از اونا باشه، امکان نداره که یک شخص بخواه که تنها همیشه تمام وقت خود به تنهایی بگذرانه، چون اجتماع مطابق میل از اون نیست و اجتماع باعث آزار اذیت از اون میشه. او ترجیح میده که امو به گوشه تنهایی خود پناه ببره و به اونجا احساس آرامش میکنه و می امر باعث میشه که بیشتر به گوشه تنهایی پناه ببره، در حالی که اگر اجتماع مطابق میل از او باشه یا مو اشخاصی که مطابق به میل از او باشن که بتونن با همدیگر تبادل افکار کنن، یقین میدانم که او اشخاص هم به اجتماع هم دوست دارن باشن. ولی چون در افغانستان متاسفانه اجتماعات خوبی وجود نداره و اکثرا ضربه میبینن از طریق اجتماع، اونا ترجیح میدن که تنها باشن و بیشتر به تنهایی علاقه مند است.
عواملی که یک عده افراد را به انزوا طلبی یا گریز از جامعه و جمع ها وادار میکنه چی است؟
به نظر من اولین عامل خانواده هست، چون به خانه‌ای که زندگی میکنه اگر خانواده مطابق میل از اون نباشه، او کوشش میکنه که به یک اتاق تک تنها باشه، ولی بیشتر از اینکه داخل خانه باشه که بیشتر مورد انتقاد قرار بگیره. فامیلا ما اکثرا جوانای خود انتقاد میکنن، نه به شکل مثبت از او، بیشتر شکل منفی از او، که باعث میشه که روح و روان از او بپاشه و کلا مو رویا و ایده که داره کلا باعث بشه که امور از دست بده. مثلا یک جوان انگیزه داره میخواد یک کاری بکنه، برای فامیل خود رو شریک میسازه، ای واسه زی که فامیل از او یک گام بشن، یک راه زینه یا یک راه پله بگذارن، باعث رشد از او بشن، او رو بیشتر تخریب میکنن. این عامل باعث میشه که همو فرد از خانواده اولا به خود داخل خانه خود بره داخل اتاق تنهایی. زمانی که داخل اجتماع میشه، اجتماع هم کسایی هستن که بیشترن البته در افغانستان باعث میشن که یک شخص بکوبن تا اینکه رشد بدن و بیشتر نقاط منفی به اون شخص میگیرن. این عامل هم باعث میشه که شخص از داخل اجتماع فرار کنه و بیشتر به گوشه تنهایی پناه ببره. و این که مثلا جو سیاسی و اجتماعی ایلا کلن تاثیر گذاره به خاطر از اینکه یک شخص پناه میبره به تنهایی خود.
استاد امینی، خیلی تشکر از شما و پاسخهای بسیار زیبا و ارزنده شما.
تشکر همچنان از شما، اظهار سپاس میکنم از سوالات که داشتین.
تشکر از شیما جان و عزیزان شنونده که تا این لحظه با ما هستند و ما رو تنها نمیگذارن و شنونده رسم زندگی هستن.
تنها توی تنها توی در خلوتی تنهایم در خلوتی تنهایم تنها تو می خواهی مرا با این همه رسواییم با این همه رسواییم تنها توی تنها
نفیسه جان میگه یک برادر نوجوان دارم که گاهی کل خانواده دلشان برش تنگ میشه، حتی از خانواده هم بلاک تنهایی خود میگریزه، فرار میکنه. البته تنهای تنها نیست، از یک پنجره پرواز میکنه به دنیاهای دیگه و دور دست ها اسمی میره که مادرم هرچه صدایش میکنه که او بچه بخه کجاستی، بیا بیا کم برو بازار، سر کوچه برو نان بیار، پش سودا برو، نمیشنوه که نمیشنوه. امان از موبایل ها، امان از اینترنت و امان از این جوان ها که سر به گوشی و موبایل دارن. تنهایی مدرن است دیگه. نمیدونم شما هم جزء اون دسته از افرادی هستین که خوش دارین بیشتر وقتتان تنها باشین یا نه، ولی اجازه بتن بگویم که تنهایی با احساس تنهایی تفاوت داره. شما ممکن است که در میان یک جمع باشین، مثلا در خانواده، ولی احساس تنهایی کنین، احساس کنین که تنها ترین آدم روی زمین هستین، یا ای که تنها هستین، از تنهاییتان و از لحظه لحظه زندگیتان لذت میبرین ولی به هیچ وجه احساس تنهایی نمیکنین. خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید با کارشناس محترم برنامه جناب آقای سید مهدی حسینی، روانشناس و مشاور خانواده.
سلام و عرض و ادب احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که سلامت و موفق باشین، در خدمت شما هست. عموم مردم جامعه فکر میکنن تنهایی به معنی وجود نداشتن اشخاص در زندگی یک فرد هستش. این طرز فکر به این معنی هستش که اگر فردی دائما اطراف شلوغ و پر جمعیت باشه دیگه احساس تنها بودن ندارم. افرادی هستن که در جامعه خوب صحبت میکنن ولی احساس تنهایی میکنن از درونشون. تو به فرضیه های روانشناسی و جامعه شناسی این تفکر از پایه و اساس اشتباه هم. تنهایی حس پیچیده و ناخوشایندی هستش که ممکنه روح یک شخص را در پر جمعیت ترین مکان ها در بر بگیره. همین دلیل حس تنهایی از دیدگاه روانشناسی به دو دسته تقسیم میشه. اولی که تنها ماندن از لحاظ جسمی و عدم حضور در جامعه است و دوم تنها بودن روحی و عدم درک شدن افکار و احساسات و این مورد دومی بسیار خطرناکتر هستش نسبت به مورد اول. این افراد ارتباط بین خودشان و کسی که او را درک میکنه پیدا نمیکنه و وقتی از سوی جامعه و خانواده درک نمیشه این فرد بیشتر در معرض افسردگی و انزوا قرار میگیره. بنابراین تنهایی بین آنچه دارید و آنچه از خودتان دارید هستش. حاطه شدن افراد زیاد به معنی تنها نبودن نیست. ما میدانیم ممکنه کسی در میان جمع هم احساس تنهایی بکنه. همه چیز بنابراین بستگی به ذهنیت ما داره. وقتی احساس تنهایی میکنیم معمولا به این دلیل است که از آنچه که داریم راضی نیستیم، یا در همان لحظه یا در طول زندگی به طور کلی. تا زمانی که نتوانیم دقیقاً آنچه را که از او ناراضی هستیم مشخص بکنیم و نیازهای خودمان را برطرف کنیم، احساس تنهایی و انزوا همراه ما خواهد بود. باید مشخص بکنیم که از چه چیزی ناراضی هستیم. وقتی که ما یک نیازی داریم از خانواده، از جامعه، از دوست، رفیق، همکار، هر چی، وقتی ما این نیازهای خودمان را به خانواده و به جامعه بیان نکنیم و در صدد برطرف این نیازها نباشیم، به قول شما احساس تنهایی با ما دست. به هر حال احساس تنهایی حس مخربی است که اگر فکری درباره آن نکنیم میتونه منجر به افسردگی بشه. خیلی ها احساس تنهایی میکنن و تفسیر منفی از این واقعیت دارن. میتونه باعث تنفر و سرزنش از خودش بشه و به شدت عزت نفسش را کم کنن. پس حس تنهایی را نمیتوانیم قطعا یک مشکل روانی در نظر بگیریم، اما این احساس میتونه ریشه بعضی از اختلالات روانی باشه و داشتن اختلالات روانی منجر به طبیعتاً منزوی شدن و افسردگی حاد میشه. مثلا شخصی که هراس اجتماعی داره به سختی میتونه در شرایط قرار بگیره که افراد دیگه در اطراف او باشن. طبیعی است که این فرد به دلیل مسئله روانی که داره به انزوا و گوشه‌نشینی فرو بره. همونطور که گفته شد خوب استش که در خانواده همسر و فرزندانمان را بیشتر درک کنیم، همدلی بکنیم، یا در جامعه دوستان و همکارمان را بیشتر درک کنیم با همدلی کردن و امثال اینها تا آنها را دچار حس تنهایی نشود. هراس اجتماعی نشأت گرفته از عزت نفس پایین هستش. در خانواده اگر حالا دختر یا پسر فرزند خانواده عزت نفس پایین داشته باشه طبیعتاً این هراس اجتماعی بالا میره، یعنی نمیتونه در اجتماع در کوچه و خیابان بتونه مثلا با واقعیت ها روبرو بشه. پس این نشأت گرفته از عزت نفس پایین باید در صدد بالا بردن عزت نفس و حس ارزشمندی فرزندانشان باشن. حس ارزشمندی بالاترین چیزی است که یک انسان میتونه داشته باشه. وقتی که ما حس ارزشمندی را به فرزندانمان یاد بدیم کمتر آنها دچار هراس اجتماعی میشن. وقتی ما هراس اجتماعی را در خانواده میتونیم که کم بکنیم با تشویق کردن فرزندمان، با به اصطلاح حمایت از فرزندانمان، این هراس اجتماعی کم کم از بین میره و حالا او دختری که در جامعه هستش یا پسری که در جامعه هست میتونه با موفقیت زندگی خودش را به پیش ببره. تشکر از شما، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، تشکر از همراهیتون با برنامه رسم زندگی. و پایان برنامه رسیدیم، اما این نکته را خدمتتون اعلام بکنیم که امروز از تنهایی صحبت کردیم، گفتیم که چقدر احساس تنهایی میکنیم یا چقدر خوش داریم که تنها باشیم و در دنیای خود بسر ببریم، اما فردا میخواییم از یک بحث دیگه گپ بزنیم. از چی؟ از اینکه از تنهایی های خود ما چقدر لذت میبریم. منتظرتان هستیم که فردا هم با ما همراهی کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده. شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
مولانا رو در حضور خداوند می‌بینید که داره از این ور با اون صحبت می‌کنه، از اون ور با ما داره صحبت می‌کنه. ای مبدل کرده خاکی را به زر، خاک دیگر را نموده بلبشر. کار تو تبدیل اعیان و عطا، کار ما سهو است و نسیان و خطا. سهو و نسیان را مبدل کن به علم، من همه خلمم. خلم یعنی خشم. مرا ده صبر و حلم، ای که خاک شوره را تو نان کنی. هر کدوم از دادم روش فکر بکنه که این خاک نون شده، یه رفتی فکر بکنه که این از کجا در اومده نون شده. واسطه هایی بوده البته، ولی اون واسطه ها رو بذارین کنار. یه مورچه به یه مورچه دید، گفتش که یه مدادی دیدم که نقش ها میکشید خیلی قشنگ اینا. گفت من اون مال مداد نیست، اون مال انگشتان اون نقاشه. مداد که کاری برش نیست. یه مورچه بود از اون باهوشتر بود، گفت من مال انگشتان نیست، این از بازو چه میگیره قدرت میگیره که این دستور میده که این حرکت بکنه. یکی از اون باهوشتر بود، گفت این مال بازو نیست، مال دله، مال بخش، مال سره. در سرش این نقشه ها و دیزاین هایی داره که اون دیزاین ها رو یاد گرفته و داره الان اونا رو کاغذ پیاده میکنه. یکی دیگه از اون باهوشتر بود، مورچه درجات دید، گفتش که نه این از قلب میره به سر، برای اینکه آدم تو دلش یه عشق هست، بعد فکر میکنه من چیکار بکنم، میره به سر مراجعه میکنه. آدم اگه عشق داشته باشه بعد میره مراجعه میکنه به سر که تو چی فکر، من میخوام به این معشوق برسم، اینا من این دوستش دارم اینا. بعد میگه این نقشه ها رو باید بچینی، این کارا رو باید بکنی، این پولا رو باید جمع کنی، این خواستگاری ها رو باید بکنی، نقشش اون میرزه. بعد پا و اینا اجرا میکنن، دست و پا اجرا میکنن اینا رو. گفتش که این کار کار قلبه، کار دله، و دله که داره این نقشه رو میکشه. یه دونه دیگه از همه اینا باهوشتر بود، گفتش که کار دل نیست، کار دلداره. اگه یه دلداری نباشه این دل حرکت میکنه، دل به دام زلفی باید گرفتار بشه، بنابراین کارا رو همه رو دلدار میکنه. شما درسته که این وسط علما میگن دانشمندان یک وسایطی هست، باشه اونا، ولی آخرش خط آخرش میشه به خدا. مسیحا وقتی سر سفره میشینن میگن که یه دعاهایی میخونن که اون دعاها رو میگن گریس. مثلا دعای سفره یکیش اینه که در پشت نان آرد است، در پشت آرد آسیاب است، و در پشت آسیاب آب است، و در پشت آب پروردگار ماست. این میخونن بعد قضا رو شروع میکنن، یعنی برو تا برس بالاخره به پروردگار، بدون که اینه که این کارا رو میکنه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت عمرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، تزویب و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جست این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری. با مدت 35 دقیقه برنامه در وادی نور تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور لطیف، نور عنایتت را بر پنجره های غبارآلود دلم بتکان، سکوت لبهایم را فریاد بیاموز و نگاهم را باران.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام دوستان، امیدوار هستم که حال دلتان خوب باشه و ایام به کامتان. با افتخار از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. شما همراهان عزیز و قرآن دوست میتونین در بستر واتساپ نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان را برای ما ارسال کنید با این شماره 2093-794-71-71-44. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند در آیات قرآن تعمق کنید، زیرا تعمق و تدبر در قرآن بهار دل هاست.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان آقای علوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان گرامی، سلام بر شما، وقتتان بخیر. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که جودی نام کوهی است که کشتی نوح علیه السلام پس از پایان طوفان بر فراز آن به گل نشست. با توجه به آیات قرآن، طوفان، سیل و آب سراسر جهان را فرا گرفت. کشتی حضرت نوح بر روی آب به حرکت درآمد. سرنشینان کشتی نجات یافتند و گناهکاران به هلاکت رسیدند. سرانجام چنان که در آیه 44 سوره هود آمده، کشتی بر روی کوه جودی پهلو گرفت که این کوه در یکی از مناطق شمال عراق نزدیک موصل قرار گرفته است. از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با بخش دانستنی های قرآنی سپاسگزارم.
الله
دوستان همراه، گوته شاعر و ریاضیدان آلمانی از کسانی است که تحت تأثیر آیات قرآن قرار گرفته و میگه ما در ابتدا به علت وسوسه کشیشان و مخالفت آنها از قرآن روی گردان بودیم، اما طولی نکشید که این کتاب توجه ما را به خود جلب کرد و ما را دچار حیرت نمود، تا آنجا که در برابر اصول و قوانین علمی آن سر تعظیم فرود آوردیم. من معتقدم که این کتاب به زودی اثر نجات بخش و عمیق خود را در سراسر گیتی به جا می گذارد و بالاخره جهان مدار خواهد شد.
نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا رضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا.
قرآن دوستان عزیز، خوشحال میشیم در بخش بعدی برنامه هم همراهی من کنید.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 17 تا 22 سوره بروج آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
ای پیامبر، آیا داستان لشکریان حق ستیز به تو رسیده است؟ لشکر فرعون و قوم ثمود، بلکه کسانی که کافر شدند پیوسته در تکذیب حق هستند و الله از هر سو بر آنان احاطه دارد. آری، این آیات شعر و سحر نیست، بلکه قرآن شکوهمند است، در لوح محفوظ از هر گونه تحریف و تبدیل در امان است.
این آیات به دو نمونه از قهر الهی در دنیا اشاره می کند یکی ماجرای سپاهیان فرعون که در امواج رود نیل غرق شدند و دیگری داستان قوم ثمود که با باد و طوفان سخت در هم کوبیده شدند، با آنکه هر دو گروه صاحبان قدرت و مکنت فراوان بودند. آنگاه به زمان رسول خدا اشاره کرده و می‌فرماید آنها که رسالت تو را تکذیب می‌کنند حق را فهمیده اند، اما از روی عناد و لجاجت آن را انکار کرده و نمی‌پذیرند. آنها و همه ظالمان باید بدانند که تحت اراده الهی و در چنگال قدرت او هستند و اگر خداوند با آنها مهلت داده و سری مجازات نمی کند، نه از روی عجز و ناتوانی است و نه به خاطر این است که از قلمرو قدرت او بیرونند. بدون شک خداوند از تمام جهات به ظالمان احاطه دارد، ولی سنت او فرصت دادن به افراد و اقوام است. کتاب خدا نیز از هر گونه خطری در امان است و دشمنان نمی توانند خدشه‌ای به آن وارد کرده یا تحریف و انحرافی در آن ایجاد کنند. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که مطالعه تاریخ اقوام گذشته برای شناخت سنت‌های الهی در برخورد با جوامع بشری لازم و ضروری است. باور داشته باشیم که قوی ترین و مجهزترین لشکرها و اردوهای جهان در برابر اراده خداوند ضعیف و ناتوانند. ستمگران از مدار قدرت الهی خارج نیستند. خداوند از تمام جهات به ظالمان احاطه دارد. آنان در چنگال قدرت او هستند و هیچ راه گریزی از آن ندارند، ولی خودشان این را درک نمی کنند و کاملا از آن غافلند. قرآن از هر گونه تحریف بیمه است و خداوند حفاظت و صیانت از آن را تضمین نموده است.
أتلو فتخفق مهجتي إيمانا والدمع يهمي مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. توجه به تاریخ یعنی دلداری پیغمبر، دلداری مؤمنین، تسلی. توجه به تاریخ یعنی خدا وقتی میگه من میتونم، میتونه، نمونه نشون میده. وقتی میگه ما انا لنرسل رسلنا انبیا رو و مؤمنین رو در همین دنیا یاری میکنیم، این نمونهش، این تهدیده که ابرقدرت ها به لشکرشون ننازن. خبرداری لشکر ابرقدرت ها چطور نابود شد؟ دست ما بازه. ما با این زرق و برقا از سنت خودمون دست بر نمیداریم. برنامه ما اینه. اگر این قهر خدا فقط مال قوم ثمود و فرعون بود، چرا برای من میگی؟ خب یه قومی بودن نابودشو کردی، به من چه؟ ای که میگه هل اتاکه، خبرشو داری یعنی چه؟ یعنی اون سرنوشت مال شما هم هست. ای کفار مکه، لجبازی کنید به اون سرنوشت مبتلا میشید. یعنی قهر خدا قانون داره، مهر خدا قانون داره. سنت ما این است که هر کس در برابر حق شاخشونه کشید، یعنی اسمت پیغمبران و منطق پیغمبران و معجزه پیغمبران در او اثر نکرد و همچنان لجبازی کردن، سنت ما نابودیست. خبر داری او تاریخو؟ از تاریخ عبرت بگیرید. تاریخ آینه شماست. ما با کسی قرارداد نبستیم. همو بلایی که سر او گردن کشان آوردیم سر شما هم میاریم. ای پیغمبر، از کفر اینا ناراحت نشو. از اینا گردن کلفتر بودن، کافر بودن، نابودشو کردیم. هم تهدیدی است برای طاغوت‌ها، هم دلداری و تسلی است برای مؤمنین.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با بخش تفسیر روان ممنونیم.
هر آیه یک چراغ.
کلمه یک راه نما.
اقرا بسم ربک الذی خلق.
تلاوتی دلنشین.
تفسیری شیرین.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست، که الله یستهزئ بهم، اهل استهزاء نیست، لکن جزای مکر و استهزاء.
و مفاهیمی عمیق از کتابی آسمانی.
قرآن کتاب زندگی است، کتاب حکمت است، کتاب درس است.
در وادی نور.
parstoday.ir/dari.
همراهان ارجمند، اسلام آخرین و کامل ترین دین در تأمین سعادت بشری است. آموزه‌های اسلام به دلیل آنکه از کانال وحی الهی نازل شده، نیازهای بشر را در امور و نظام‌های فردی و اجتماعی و سیاسی برآورده می‌کند. اگر قوانین و دستورات اسلام آنطور که هست به صورت کامل و صحیح اجرا شود، صلح و امنیت همه جوامع را فرا می‌گیرد و تمام انسان‌ها به بالاترین حد رفاه، آسایش، عزت، سربلندی، بینیازی و اخلاق نیک میرسند.
زمین نور میتاباند به آسمان. بخوان به نام خدایی که نیست جز او.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ای پیامبر،
بسم ربک الذی خلق.
تلاوت قرآن با صوت خوش و با لحن خوب و با آداب و رسوم تلاوت مقدمه است برای نفوذ مفاهیم قرآن در دلها. تأکید بر این که قرآن رو با صوت خوش بخوانند و با آداب بخونند و با الحان مطلوب بخونند برای این است که مفاهیم قرآن در دلها اثر کند، با قرآن انس بگیریم، به رنگ قرآن و به خلق قرآن و به شکل قرآن در بیاییم. اگر ندانیم چی داریم میخوانیم، مفهوم رو درک نکنیم، در عمق جانمون اثر نداشته باشد، تأثیر تلاوتمون بر روی دیگران و بر روی خودمون کم خواهد.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیات 38 تا 40 سوره نحل آشنا شویم.
داستان آیات.
ای
ارتباط دوستانه و تنگاتنگ دو تن از مشرکان پس از سالیان دراز همچنان زبان زده همگان بود. آن دو امانت دار یکدیگر بودند و همیشه به خانه همدیگر رفت و آمد می کردند و در مشکلات و یاری هم می شتافتند. هیچ معانی نتوانسته بود آنان را از هم جدا کند و همیشه کارهایشان را با مشورت یکدیگر انجام می دادند. هنگامی که دعوت رهایی بخش پیامبر اسلام به گوش مردم رسید، یکی از آن دو مسلمان شد. با این حال، پیش از آن که اسلام آوردن خود را آشکار سازد، به قصد همراه ساختن دوستش نزد او رفت و از او خواست که با هم نزد پیامبر بروند و هر دو اسلام بیاورند. اما دوستش نپذیرفت و با باقی ماندن بر شرک از دوست تازه مسلمانش جدا شد. آن دو برای مدت همدیگر را ندیدند. فرد مشرک با دوست پیشین خود بدهکار بود و هر بار که آن مرد با ایمان برای دریافت پولش به او پیغام می‌فرستاد، دوست مشرکش او را به آینده حواله می‌داد. مرد مسلمان برای فرار از خاطرات دوران شرک نمی‌خواست دوست خود را ببیند و با او روبرو شود، ولی ناگزیر شد برای دریافت طلب خیش نزد او برود. آن مشرک که نمی‌خواست بدهی خود را بپردازد، با دوست تازه مسلمان خود پاسخ رد داد و از او فاصله گرفت. مرد مسلمان که باور به معاد تار و پود وجودش را در بر گرفته بود، دوست پیشین خود را از روز قیامت ترساند و با سوگند خوردن به روز محشر به او گفت: عقوبت سخت در پیش داری. آن مرد مسلمان با این کار می‌خواست دوست مشرکش را به راه راست رهنمون سازد، ولی سیاهی شرک چنان بر قلب آن مرد سیاه بخت سایه افکنده بود که دیگر هدایتش را ناممکن می‌نمود. آن مرد مشرک سخنان دوست مسلمان خود را به تمسخر گرفت و گفت: خوش خیال‌تر از تو سراغ ندارم. تو از زندگی پس از مرگ و بهشت و دوزخ برایم سخن می‌گویی؟ آیا گمان می‌بری پس از مرگ دوباره زنده می‌شوی و برای حسابرسی نزد خدا حاضر می‌گردی؟ هرگز چنین نخواهد شد. خدا نمی‌تواند هیچ مرده‌ای را زنده کند و مرگ یعنی نیستی. در این هنگام آیات 38 تا 40 سوره مبارکه نحل و منکران معاد چنین پاسخ گفت:
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ.
آنها سوگندهای شدید به خدا یاد کردند که هرگز خداوند کسی را که می‌میرد بر نمی‌انگیزد. آری، این وعده قطعی خداست که همه مردگان را برای جزا باز می گرداند، ولی بیشتر مردم نمی دانند. هدف این است که آنچه را در آن اختلاف داشتند برای آنها روشن سازد و کسانی که منکر شدند بدانند دروغ می گفتند. رستاخیز مردگان برای ما مشکل نیست، زیرا وقتی چیزی را اراده می کنیم فقط به آن می گوییم موجود باش، بلا فاصله موجود می شود.